دار شماست. بعضی از این آدمای بی بصیرت و نادان گفتن علی ابن ابی طالب برای اینکه خلاصه حرفشو به کرسی بشونه و ما حرفشو گوش کنیم، اعوذ بالله، داره دروغ میگه. این چیزی که نسبت به آینده داره میگه این دروغه. آقا وقتی این خبر بهشون رسید که مردم به شما نسبت دروغ میدن، فرمودن که ولقد بلغنی، من قسمتایی از وسط این خطبه رو میخونم، فرمود ولقد بلغنی انکم تقولون علیون یکذب، به من خبر دادن که شما میگید علی دروغ میگه. فعلا من اکذبو، من بر چه کسی دروغ میبندم؟ اعلی الله فانا اول من آمن بهی، من تو اون زمان سختی اولین نفری بودم که به خدا ایمان آوردم، بعد بیام به خدا دروغ ببندم؟ ام علی نبیه فانا اول من صدقه، به پیغمبر دروغ ببندم؟ اولین کسی بودم که تو سختی پیغمبر رو تصدیق کردم، دنبالش را افتادم. کلا، هرگز این چیزی که شما میگید اینجوری نیست که بخواید بگید علی دروغ میگه. کلا والله لکنها لهجتون قبتم انها، شما بدانید که من این چیزایی که دارم میگم از پیغمبر گرفتم و شما نبودید. پیغمبر یه اسراری به من آموخته، یه چیزایی به من گفته راجع به آینده تلخ و سخت مردم درباره بنی امیه.
بله.
اونقدر روزگار مردم در زمان بنی امیه سخت و تلخ شد که خب مردم یاد دلسوزی ها محبت های امیرالمؤمنین، چقدر ایشون مهربان بود با مردم، با مخالفین مهربان بود، خیلی برای مردم تلخ بود. آقا فرمود که ولتعلمن نبعه بعد حین، خب حالا روزگار بهتون نشون خواهد داد که یه رهبر دلسوز صالح اگه یه چیزی داره به شما میگه به خاطر به کرسی نشوندن حرف خودش نیستش، به خاطر قدرت طلبی نیست، شما رو دوست داره. امیرالمؤمنین حقیقتاً مردم رو دوست داشتند، یعنی در این که ایشون به امت، به جامعه عشق می‌ورزیدن، دنبال این بودن مردم راحت زندگی کنن، خوب زندگی کنن، مطلقا دنبال شرایط سختی برای مردم نبودند. از خودشون کم می‌ذاشتن، از خودشون می‌گذشتن، خودشون سخت زندگی می‌کردن که مردم راحت باشن. ولی یه جاهایی انتخاب خیلی سخت، واقعا دشوار. شما به یک جور دلسردی و ناامیدی رسیدی به خاطر سختی ها و فشارها، اگرم کار رو رها بکنی شرایط دشوارتری پیش میاد. عزیزان، بزرگواران، ما امروز تو جامعهمون میتونم بگم به یه شرایط مشابهی رسیدیم، یعنی یه وقت هجوم سختی ها و مشکلات، چه اقتصادی چه روحی روانی، یه جوری میشه که بسیاری از مردم ممکنه دچار یه دلسردی و دلزدگی بشن. دیگه بگم ما اصلا نه به پشتیبانی حکومت کاری داریم، نه حمایتی میخواییم داشته باشیم. خدا میداند عرض من اینه که در ورای این سختی و این مسیر مقاومت و ایستادگی باغ سبزی در کار نیست. کسانی که مردم رو دعوت میکنن به شورش، به اختشاش، کسانی که مردم رو دعوت میکنن به نافرمانی، دعوت میکنن به خشونت، اینها کسانی هستند که یا دنبال تجزیه طلبی هستند، اینها در ذهنشون، در نیتشون ذره دلسوزی برای مردم ندارن. من خواهش میکنم، شرایط امروز ممکنه خیلی از ماها رو مقداری اذیت بکنه، ولی شما رو به خدا نسبت به همدیگه اهل مهربانی باشیم، اهل مسئولیت و گذشت باشیم، کاری کنیم که یه مقداری تحمل این شرایط آسانتر بشه، راحتتر بشه. اگر ما راهنمایی های رهبر دلسوز عادل رو گوش بکنیم، اینو باور داشته باشیم که به والله قسم میخورم رهبر دلسوز فرزانه دنبال رفاه و راحتی مردمه، دنبال سربلندی مردمه. ولی سربلندی مردم، راحتی هیچ ملتی از طریق سازش و تسلیم در برابر دشمنانش حاصل نمیشه. تاریخ ملت ایران نشون داده که ملت اگر جایی تسلیم شد، روزگار سختی رو دید. وقتی مغولان به ایران حمله کردند و حالا به دلایلی که وجود داشت اون حاکمان خوارزمشاهی تسلیم شدن، اینها مغولان در ایران چه کردند؟ مردم چه روزگاری رو تجربه کردند؟ پس بدانیم، به یاد داشته باشیم. من خیلی راحت عرض میکنم، حتی در تاریخ داریم یکی از کسانی که با امیرالمؤمنین بیعت نکرد عبدالله ابن عمر بود، پس اون چه که تاریخ نوشته. امیرالمؤمنین هم او رو مجازاتی نکرد، سختی رو بر او وضع نکرد، فشاری رو برش وضع نکرد، اما آنچه که مهم بود این بود که بعد از این داستان، بعد از این ماجرا، عبدالله ابن عمر زمان حجاج ابن یوسف ثقفی، وقتی حجاج مسلط شد، آمد و عرضم به حضور شما که حجاز رو گرفت و عبدالله ابن زبیر هم سرشو برید و بدن بی سرشو آویزون کرد. بعد اون چی که در تاریخ معروفه اینه که شبانه عبدالله ابن عمر رفت اقامتگاه حجاج تو مکه، گفت من اومدم با شما بیعت کنم. خب حجاجم خوابش به هم خورده بود و اینای خورده ناراحت شد، گفتش که خب روز می آمدی؟ عبدالله ابن عمر گفت چون پیغمبر فرمود که من مات ولم یعرف امام زمانهی ماتمیتت الجاهلیه، اگر کسی امام زمانشو نشناسه و بمیره، مثلا کافر مرده از دنیا رفته، من آمدم اینجا که با شما به عنوان فرستاده امام زمان خودم عبدالملک ابن مروان، یعنی گفت عبدالملک ابن مروان امام زمان منه، بیعت بکنم که مبادا شب بخوابم بمیرم بدون بیعت با امام مرده باشم.
چقدر بی بصیرت.
بعد نوشتن که اینجا حجاج اینجوری پاشو از زیر مثلا حالا اون پتو یا ملافه‌ای که روش بود آورد بالا، گفت من حوصله ندارم بلند شم، بیا پای منو بگی بیعت کن. پای حجاجو گرفت و خب میترسید. کسانی که تاریخ رو نقل میکنن میگن اینجا حجاج یه کنایه‌ای به عبدالله ابن عمر زد با این کارش، گفت این که تو شبانه آمدی دلیلش حدیث پیغمبر نیست، دلیلش بدن بیسر اون رفیق فابریکت عبدالله ابن زبیره که آویزون کردن و همه دارن میبینن.
ترست اومده.
بله، تو میدانی که من علی نیستم، میدانی که من با کسی شوخی ندارم، من حرفو بیش از یه بار نمیزنم. ای کسی گوش نکرد، میدانید در تاریخ داریم حجاج وقتی مسلط شد بر کوفه،
بله،
چند تا قانون وضع کرد، گفتش که من همسایه رو به گناه همسایه مجازات میکنم. این رسما قانونش بود، اگر یه همسایه‌ای تخلفی کرد همسایه‌اش هم مجازات میشه، که چرا حواسش نبوده، چرا نیامده گزارش بکنه که مثلا همسایه‌اش خطاکار بوده. دوم گفت من به ظن و گمان دستگیر میکنم و مجازات میکنم، دلیل نمیخوام، پس حواستون باشه، سوء ظن منو بر نینگیزید، من دلیل قطعی نمیخوام، به ظن و گمان دستگیر میکنم و مجازات میکنم، جوری رفتار کنید که خلاصه مورد سوء ظن قرار نگیرید. خب چنین کسانی آمدند، مردم روزی هزار بار آرزوی مرگ میکردند. مگه چه سالی بود؟ امیرالمومنین سال 40 شهید شد. این حاکمان خونخوار که اولیش تسلط زیاد ابن ابیه بر بصره بود، بعد از مدتی کوفه رو هم دادن به زیاد، بعد که زیاد سال 53 مرد، پسرش عبیدالله ابن زیاد بصره رو داشت، بعد مدتی کوفه رو هم دوباره بهش دادن. حالا یه مدتی مردم عراق درگیر یه جنگ هایی شدن چند سالی، ولی دوباره عبدالملک ابن مروان اومد عراق رو گرفت. حجاج 20 سال حکومت کرد. نوشتن که تا حدود 100 هزار انسان بیگناه رو کشت، خونه آدم ها رو ریخت. خب امیرالمومنین هشدارش به همین بود که مردم عراق شما اگر در این داستان خستگیتون یه نفسی بگیرید، یه خورده بیایید پای کار. بند عرضم اینه که ما این همه سال به هر حال مقاومت داشتیم، ایستادگی داشتیم، بالاخره به یه جایی رسیدیم، شاید بعضیا فکر کنن که دیگه امیدی نیست، خدا میداند امید در ایستادگی و مقاومت. اگر یه ملتی تحمل بکنه سختی ها رو، مشکلات رو، نسبت به همدیگه اهل رحم و احساس مسئولیت و مراعات باشن، اینا ما شاید توقعی که حالا بخوایم از دولت و مسئولین داشته باشیم، اونام در فشارها و تنگناهایی هستن، دستشون باز نیست، ولی اونام اگر بتونن حتما انجام میدن، ولی هر کدوم از ماها میبینیم قدمی نسبت به افرادی که از ما ضعیف‌تر هستن میتونیم برداریم، یه قدم خیلی کوچیک شده آدم میتونه برداره.
دریغ نکنیم.
بله دریغ نکنیم.
دستتون درد نکنه استاد عبدوس عزیز، خیلی استفاده کردیم از بیاناتتون. عزیزان شنونده، از شما هم خیلی ممنون هستم که تا این لحظه با ما بودید. انشالله تا نوبت بعد، خدا نگهدار، التماس دعا.
امیدوارم که این بخش که تقدیمتون کردیم، این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. برادران و خواهران ایمانی، خدمتون عرض بکنم که لحظه اذان ظهر به وقوع تهران ساعت 11:48 دقیقه خواهد بود، اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده سخنان دلنشین حجة الاسلام و المسلمین محسن قرائتی باشید پیرامون تفسیر قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لحظاتی را خدمت شما هستیم. انشالله که سر سفره قرآن همه بهرمند شد.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
بگو حق آمد و باطل نابود شد. باطل نابود شده نیست. حق به معنی ثابته. خدا خودش حقه و هر چیزی هم که خدای باشه حقه. هر چیز رنگ خدا باشه صبغت الله و من احسن من الله صبغه. هر چی رنگی آمیزی الهی بشه اون رنگ آمیزی الهی میمونه. یکی از اسمهای خداوند حقه. قرآن حقه. در یه جای دیگه قرآن در سوره انبیاء 18 میگه که یکی میگیم باطل رفت شما نبود بشینی میگه خیلی خوب حق میاد باطل میره تو هم باید تلاش کنی. بل نقذف بالحق على الباطل، یعنی باید حق و بعدش کوبید تو سر باطل فیدمغه، باطل به دمغ بیفته، دمغ بشه یعنی نابودش کنی. یعنی آمدن حق و رفتن باطل تلاش افرادم میخواد. باقی بودن حق و نابودی باطل یک سنته، یعنی پندارینی تصادفی نیست. خیلی مهمه. طرفداران حق همیشه کم بودن و همیشه حق مونده. بالاخره موسی موند و فرعون رفت. بالاخره امام حسین موند و یزید رفت. پیغمبر باید با قاطعیت پیروزی نهایی به مردم اعلام کنه. قل بگو جاء الحق. به مردم وعده بده که حق مونده نیست. باطل مثل کفه. کف میره. قرآن مثل حق و باطل که میزنه مثل کف رو آبه. باطل بالانشینه، پر سر صداست، اما محو شدنیه.
الهی که این بخش و سخنان دلنشین حجة الاسلام و المسلمین حاجی آقا قرائتی مورد استفاده شما واقع شده باشه و استفاده کافی برده باشید. اما حس خوبمون رو تکمیل بکنیم و گوش جان بسپاریم به کلامی که زیباترین کلام دنیاست، کلام الله مجید و آیاتی از سوره مبارکه قلم با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما Thank you.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة
التماس دعا داریم از تمامی شما هموطنان عزیزم و امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت دوست واقع شده باشه. اما در این لحظه با همدیگه بریم و صحبت‌های آیت الله مجتهدی تهرانی رو بشنویم که بسیار بسیار دلنشین و گواراست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، مردم چهار دستن حدیث داره. الناس علی اربع. یه دسته کریمن، یه دسته سخیه، یه دسته بخیلن، یه دسته لعیمن. اینو انشالله ما از اون دوتا اول باشیم. کریم کیه؟ کریم از سخی بالاتره. کریم اونی که به دیگران میخورونه ولی خودش امیرالمومنین سلام پول قرض کرده بود، آمد بین راه برخورد به مقداد، احوالپرسی کرد، گفت 4 روز غذا نداشتم، ناراحتم، زن بچم، مقدار از اصاب بود و شخصیتی بود، از داد اون مقداری که قرض کرده بود به او داد، فرمود تو 4 روز، من 3 روزه، من 3 روز غذا تو خانم نبوده، تو 4 روز مقدمی بر من. اینو میگن کی؟ کریم، که خودشو میده مال خودشو به دیگری و خودش، این یوسرون علا انفسهم ولو کان بهم خصاص، این مال اونها، مال اهل بیت کریم. ولی توی ماهامگاهی یه شخصی همین 30 سال 40 سال پیش بود تهران، خونه ملکی نداشت اما خونه میخرید برای فقرا، مستاجر بود، پولاشو جمع میکرد، خونه هم ارزون بود اون موقع، با 20 تومن 10 تومن یه خونه میشد بخرید. اینا میگن کریم. دوم سخیه. سخی کیه؟ اونو که هم خودش میخوره هم به دیگران هم میده دیگه، سفره میدازه، سور میده، محرم، فاطمیه، سفره میدازه، خرج میده. الان آدم 100 سال پیش مرده وصیت کرده عاشورا قضا بدین، فاطمیه قضا بدین، حالا هم که مردن از موقوفات استفاده میکنن مردم. اینا سخی هن که اینا نزدیکن به بهشت، از آتش دورن، خودش هم زندگی آبرومندی داره، زن بچهش در رفاه هن، خمس هم میده سر سال، وجهاتش هم میده و دست به دم داره. اینا رو میگن سخی. یه دست بخیل هن، خوش کرد، نه هم پس نمیدن، نه خمس میده، نه تالا شده که یه گرسنه‌ای رو سیر کنه، خواهرش میره رخشوری میکنه، اینم داره به او بده نمیده، بخیله، خودش میخوره اما به دیگران نمیده، میره بازار نهار چلو کباب میخوره، بستنی گاز پستم تو جیبش همیشه پره، اما زنش میگه نهار چی بخوریم؟ یه کوف بخوریم. لعیم اونه که خودش هم نمیخوره، پولا رو جمع میکنه، میره انار ترشیده میخره، پرتقال لشدار میخره که پول کم بده، پول داره ها اما پول دوست داره، پول.
چه از نگاه تو با تو بور میکنم، از این که عاشق تو هم حس غرور میکنم، دوباره با سلام تو تازه تازه میشم، با نفس ساده تو برق ترانه میشم، با تو ستاره میشم. خانه به خانه دیدم، همچو فسانه دیدم، خانه به خانه دیدم، همچو فسانه دیدم،
بله، با الگوگیری از سیره، روش و منش اهل بیت علیهم السلام آدم ستاره میشه، میدرخشه و عاقبت به خیری نصیبش میشه. به همین منظور مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی هستند که میخوایم بیشتر در این خصوص صحبت بکنیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین وحید محقق، کارشناس مذهبی و استاد دانشگاه، سلام بر شما. مناسبت امروز رو هم تسلیت عرض میکنم، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به روایتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم جناب آقای اسدی بزرگوار، بزرگوارتون در رادیو گفتگو. عرض احترام دارم محضر همه شنوندگان عزیزمون در رادیو گفتگو و تسلیت میگم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
سپاسگزارم. حاج آقا محقق، از الگوهای دینی برای اینکه خیلی عمیق بتونید